سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جنبش ملی تحفظ پشتون تاکید کرده که با وصف تحریم ها بر این جنبش یک نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت برای پشتون ها را امروز جمعه در ایالت خیبر پختونخوا برگزار میکند. منظور پشتین رهبری این جنبش گفته که هیچ قدرت در جهان نمیتواند جلوه برگزاری این جرگه را بگیرد. این در حال است که وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خوانده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت معادن و پترولیوم طالبان قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با شرکت ازبکستانی ایرلکام در کابل روز پنجشنبه امضا کرد. همایون افغان سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق از قول هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان نوشته که این قرارداد برای 25 سال امضا شده و این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. وزارت معادن و پترولیوم طالبان پیش از این قراردادهای را با شرکت‌های چینی و برخی شرکت‌های دیگر امضا کردند. در مورد چگونگی شفافیت عقد این قراردادها و درآمدهایی که حکومت طالبان به دست می‌آورد انتقادهای وجود دارد. با گذشت بیش از 3 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان و چین از معدود کشورهایی هستند که با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلمات‌های آنها را پذیرفتند. بر اساس گزارش یک رسانه تحت کنترل طالبان، 3 تن در اثر تصادم 2 موتور در ولایت خوست کشته شدند. خبرگزاری باختر روز پنجشنبه خبر داد که در این رویداد در ولسوالی نادر شاکوت 1 تن نیز زخمی شده است. در ادامه گفته شده که این حادثه ترافیکی به دلیل بی احتیاطی رانندگان صورت گرفته. خرابی سرک ها، عدم رعایت قواعد ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. مقام های صحی فلسطینی می گویند که در حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه روز پنجشنبه حداقل 27 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته که حمله دقیقی را بر تروریستان که از مکتب به حیث مرکز سوق و اداره استفاده می کردند انجام دادند. کسانی که در این مکتب پناه برده بودند می گویند که در این حمله 54 تن دیگر زخمی شدند. در عین حال حمله اسرائیل بر مرکز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان باعث شد که ایتالیا سفیر اسرائیل را احضار کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد میگویند که در این حمله در شهرک ناقوره برج نظارت آنها هدف قرار گرفت و 2 عضو این گروه ها زخمی شدند. در مورد هویت زخمی ها چیزی گفته نشده است. اولف شولتز صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش مهمات و اسلحه بیشتر به اسرائیل فراهم خواهد کرد. او این سخن را در نشست در پارلمان جرمنی روز پنجشنبه گفته است. این نشست برای یادبود از قربانیان حمله گروه تندرو حماس در 7 اکتبر سال گذشته اختصاص یافته بود. ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. مرگ ویکتوریا روشچینا خبرنگار اوکراینی در جریان اسارت در روسیه تایید شده. مقام های اوکراینی از مرگ این خبرنگار روز پنجشنبه خبر دادند. روشچینا در مناطق اشغال شده توسط روسیه در اوایل ماه آگوست سال 2023 ناپدید شده بود. روشچینا خبرنگار آزاد قبلا با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رسانه های اوکراینی کار کرده بود. استفان کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در اعلامیه گفته که از گزارش ها در مورد درگذشت ویکتوریا روشچینا همکار سابق این رادیو در توقیف روسیه تکان خورده است. آقای کاپوس افسوده که زندانی شدن غیر قانونی و مرگ غم انگیزش بهایی را که خبرنگاران به خاطر گزارش دهی حقیقت در مورد جنگ روسیه در اوکراین میپردازند برجسته میسازد. خبر مرگ این خبرنگار از سوی پترو یاتسنکو نماینده کارمندان هماهنگی اوکراین برای تداوی زندانیان جنگی به دنبال تحقیقات داخلی در مورد ناپدید شدن او تایید شده است. محکمه در چین فانیفی معاون سابق بانک مرکزی این کشور را به اتهام اخذ رشوت و مجازات مرگ محکوم کرده است. رسانه‌های دولتی چین روز پنجشنبه از این حکم خبر دادند. بر فانیفی اتهام وارد شده که جایدادهایی را به ارزش 386 میلیون ین چینی معادل بیش از 54 میلیون دلار آمریکایی به طور غیر قانونی به دست آورده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. جنبش تحفظ پشتون تاکید کرده که با وصف تحریم ها بر این جنبش یک نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت برای پشتون ها را امروز در ایالت خیبر پختونخوا برگزار می کنند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید تعرفه‌های اسلام آباد بر سبزیجات و میوه‌های تازه افغانستان معاف نشدند.
تعلیم امضا نشود، آقا عملی نیست.
اتحادیه اروپا در مورد تشدید اخراج مهاجرین فاقد اسناد و رد شده بحث کرد.
اتحادیه اروپا مسئله مهاجرت بسیار جدی گرفتن، از دو طریق، یکی که کوشش میکنن که مهاجرین اخراج کنن و از طرف دیگه مرزا را بستن.
مقام های ایرانی در ولایت تهران و البرز استخدام مهاجرین افغان را در مراکز تولید مواد غذایی و صحی ممنوع اعلام کردند.
وزارت بهداشت کشور ایران که هیچ افغان نمیتواند در جایی که مواد خوراکی فروخته میشه، در جایی که مواد بهداشتی تولید میشه کار کنند.
گزارش هم داریم در مورد این که جنگ اسرائیل در نوار غزه تلفات زیاد بر افراد ملکی و خسارات هنگفت بر زیربناهای اقتصادی وارد کرده. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
ازدواج در صورت تعلیق یا آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، جنبش تحفظ پشتون میگوید که با وصف وضع تحریم ها بر این جنبش نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت برای پشتون ها را امروز جمعه در ایالت خیبر پختونخوا دایر میکند. مقامات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روز پنجشنبه برای تدویر این جرگه به طور مشروط اجازه دادند. این در حال است که وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خواند.
زمان نما در جرگه انتظامات با آغشان اوز نمی ممکن، خود جرگه خو بیا هم که او جرگه هم نپریدو.
جنبش تحفظ پشتون تاکید کرده که با وصف تحریم ها بر این جنبش یک نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت برای پشتون ها را امروز جمعه 11 اکتبر در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان دایر می کند. منظور پشتین رهبر این جنبش گفته که هیچ قدرت در جهان نمی تواند جلوه برگزاری این جرگه را بگیرد. آقای پشتین شب چهارشنبه در سخنرانی به هوادارانش گفت که حکومت پاکستان راه‌ها را مسدود کرده و در برابر حضور اشتراک کنندگان این جرگه موانع ایجاد کرده است. مقام‌های ایالت خیبر پختونخوا دیروز برای تدویر این جرگه به طور مشروط اجازه دادند. جنبش تحفظ پشتون هدف از تدویر این جرگه را اعتراض به دستگیری‌های غیرقانونی، ناپدید شدن‌های پشتون‌ها و سایر مشکلات در ایالت خیبر پختونخوا خوانده است. بر اساس گزارش‌ها در اثر تیراندازی پلیس پاکستان روز چهارشنبه 3 تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون یا PTM کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. جنبش تحفظ پشتون گفته بود که تیراندازی بر اعضای این جنبش در منطقه ریگی للمه ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون روز پنجشنبه بعد از ادای نماز جنازه 3 تن از اعضای این جنبش که در اثر تیراندازی پلیس کشته شده بودند گفت:
مونگ با ده وطن پا حق لا تفصیلی خبره پا جرگه که کهو
ما در مورد وطن صحبت‌های مفصل را در جرگه ایراد می‌کنیم، ولی یکی دو مورد را به ملت خود و تمام دنیا بیان می‌کنم. سرزمین پشتون‌ها با تباهی و بربادی روبروست. خون بیش از 80,000 آنان ریخته شده. هزاران فرد دیگر لادرک هستند. مادران بینوا که جز گریستن توان دیگری ندارند منتظر فرزندان خود هستند. در مورد جنگ هایی که اینجا روی داده اند بر اساس ثبوت می گوییم که جنگ عادی نبوده. این جنگ ها بین پشتون ها و کدام طرف دیگر نبود. این جنگ ها برای منافع این سرزمین نبود.
جنگ نو داده دیگی وطن سمخصوص دخپل و مفادات و جنگ نو.
وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خواند. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در قبال داشت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون این اقدام حکومت پاکستان را به شدت ظالمانه خوانده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان این اقدام حکومت آن کشور را نکوهش کرده و از اسلام آباد خواسته است که تصمیم خود را در این مورد پس بگیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و شماره از تجار میگویند که تعرفه‌های وضع شده از جانب اسلام آباد بر سبزیجات و میوه‌های تازه افغانستان تا هنوز معاف نشده. پیش از این تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از یک دیپلمات پاکستانی در هرات گزارش داده بود که اسلام آباد این تعرفه‌ها را لغو کرده. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
به نظر می رسد که مشکلات در زمینه تعرفه های گمرکی بین افغانستان و پاکستان هنوز حل نشده است. در حالی که یک رسانه تحت کنترل طالبان به نقل از یک دیپلمات پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد تعرفه بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان را معاف کرده، اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید که این تعرفه هنوز پابرجاست. خانجان الکوزای رئیس این اتاق و عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی روز پنجشنبه بیشتر گفت.
تعرفه بالای میوه تازه و سبزی ما که بالا رفته، تعرفه گمرکی پاکستان که ما بسابق بلند است پایین نامده، صفر نشده. اطلاع که داده شده اطلاع دقیق نیست، اما دو سه ماه قبل بین حکومت پاکستان و وزارت تجارت پاکستان و افغانستان توافق شده که یک دا قلم جنس سبزی و میوه افغانستان و یک شش قلم جنس پاکستان تعرفهشان صفر شده، اما تالی امضا نشده و عملی نیست.
تلویزیون ملی در کنترل طالبان روز گذشته گزارش داد که کوثر علی زاهد سرقنسول و اتشه تجارتی پاکستان در هرات در دیدار با ولی طالبان در هرات گفته است که تعرفه گمرکی بر سبزیجات و میوه های تازه افغانستان به ویژه انار، انگور و شفتالو در پاکستان به صفر رسیده. بر اساس گزارش ولی طالبان از این اقدام استقبال کرده و آن را یک گام مهم در زمینه تقویت روابط دو جانبه خوانده است. در مایه سرطان گزارش شده بود که پاکستان تعرفه های گمرکی بر واردات میوه های تازه و سبزیجات از افغانستان را چند برابر افزایش داده. آقای الکوزی در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که این تعرفه ها 15 برابر بیشتر شده. برخی از تاجران میگویند که قبلا بر یک تن زردالو 14000 روپیه پاکستانی تعرفه وضع شده بود و سپس به 53000 روپیه پاکستانی افزایش یافت. محمد یمین حمیدی، یک تاجر میوه تازه در افغانستان، به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که آنچه درباره معافیت تعرفه بر واردات میوه تازه افغانستان در پاکستان گزارش شده حقیقت ندارد.
این آوازه امروز اینجا پخش شده و در برخی از گروپ ها از آن خبر داده شده است، اما حقیقت ندارد. تا جایی که اطلاع دارم و در ترخم و پاکستان به تماس شدم، تعرفه صفر نشده و امکانات این کار وجود ندارد.
در بخش تجارت و ترانزیت مشکلات دیگر نیز بین افغانستان و پاکستان وجود دارد و بعضن گذرگاه ها بین دو کشور بر روی کالاهای افغانستان بسته می شود. پاکستان اخیراً داشتن اسناد ورود موقت را برای وسایط باربری هنگام عبور از این گذرگاه ها الزامی کرد. رانندگان وسایط باربری با این اسناد می توانند که بدون پاسپورت و ویزا رفت آمد کنند. اسناد ورود موقت هر 6 ماه باید تمدید شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دهاقین در ولایت تخار از نبودن بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که عدم دسترسی به مارکت های مناسب باعث شده تا محصولات آنها با قیمت های پایین فروخته شود. به گفته این دهاقین، این مشکل تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی آنها گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سه برابر ما مصرف میگیریم، یک برابر دهقانی میگیریم.
جمعه خان، یک دهقان محلی در ولایت تخار، پیش از بازگشت طالبان به قدرت از فروش محصولات مزرعه کوچک خود شامل گندم، جواری، پیاز و کچالو تا حدودی رضایت داشت. اما امسال او با نگرانی از کاهش تقاضا و نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتش شکایت دارد. این کشاورز کهنه‌کار تخاری میگوید که کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم در دوره حکومت طالبان فروش محصولات آنان را دشوارتر کرده است. جمعه خان 62 ساله باشنده ولسوالی ینگ‌قلعه ولایت تخار با 4 فرزندش چرخ روزگار خانواده 8 نفره ایشان را به سختی میچرخانند.
غلر ما مردم در بازار میبرند با نرخ پایین سودا میشه، با نرخ بلند سودا نمیشه. کد قیمت است، غلای ما مردم میشه پایین است، ارزان است، کسی در بازار بای نمیکنه. کد قیمت میگیریم، در شالی میتیم، در گندم میتیم، گندم از سیر 70 روپا سودا میکنیم، شالی به سیر 90 روپا سودا میکنیم. مردکاری را که میگیریم قیمت است، فلبای زمین که ترکتر میکنه قیمت است. سه برابر ما مصرف میکنیم، یک برابر دهقانی میگیریم.
او اضافه میکند که قیمت هر سیر گندم در بازارهای ولایتهای شمال شرقی افغانستان 70 و بهای هر سیر شالی 90 افغانی است، در حالی که به گفته او قیمت این محصولات در حکومت گذشته 1.5 برابر بیشتر بود. ذبیح الله دهقان دیگری در ولسوالی خواجه‌غار تخار که از چندین سال به این سو مانند جمعه خان مصروف کشاورزی است، از مشکل مشابه شکایت میکند. ذبیح الله در این زمینه به رادیو آزادی میگوید:
کشاورزی ما نسبت به هر سال حاصلات ما را به پایین از بازار میبریم، خرید فروشش ارزان است، تجارا و قیمت ارزان میخرن میبرن، با آخر سال و قیمت کلان به سر خود ما میفروشن. در آخر سال ما قرضدار هستیم، از تجارا خواهشمندیم که حاصلات ما را به قیمت بالا بخرن تا قرضداری و خلاص حاصلات ما بالا برود.
او به شدت نگران وضعیت مالی خود و خانواده اش است و از تجاران میخواهد تا محصولات آنان را به قیمت منصفانه خریداری کنند. با وجود تماس های پیوسته، مولوی قطب الدین دهنوی رئیس زراعت تخار در دسترس نبود. بکتاش جیهون آگاه اقتصادی تاکید میکند که دهاقین برای بهبود وضعیت خود به حمایت های بیشتری از سوی حکومت طالبان نیاز دارند. او میگوید:
دهقین در دو فصل زحمت های زیاد میکشن به خاطر پس آوردن ولجات. زمانی که به بازار ارزان میکنن به قیمت بسیار ارزان به فروش میرسن. نبود مارکت مشخص، اینا نمیتونن مو پولی که اینا بخواین به دست بیارن. همچنان قیمت خود کیمیایی خیلی زیاد است، قیمت کارگر هم زیاد است، اینا نمیتونن که پولی که نیاز دارن به دست بیارن.
جیهون معتقد است که نبود بازار مناسب برای فروش حاصلات دهقانان در تخار نه تنها بر زندگی آنان تاثیر میگذارد، بلکه به کاهش تولید زراعتی در این ولایت منجر میشود و برای به بود این شرایط نیاز به همکاری میان حکومت، تاجران و دهاقین وجود دارد تا با ایجاد بازارهای مناسب رونق بیشتری به کشاورزی در تخار داده شود و دهاقین توانایی اقتصادی خود را بهبود بخشند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد شیوه های تشدید اخراج مهاجرین فاقد اسناد و پناهجویان که تقاضای پناهندگیشان رد شده بحث کردند. این گفتگوها پس از چند ماه صورت گرفته که اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده ای را در پالیسی های پناهندگی خود تصویب کرد. همچنان وزیر داخلی جرمنی گفته که پناهجویان بیشتر از آن کشور به افغانستان اخراج خواهند شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
جستجوی راه‌های افزایش اخراج مهاجران بی اسناد و پناهجویان رد شده و همچنان بحث درباره طرح‌های جنجال برانگیز برای ایجاد مراکز اختصاصی بازگشت در خارج از اتحادیه اروپا شامل آجندای نشست دیروز کشورهای این اتحادیه بود. پیروزی راستگراهای افراطی در چندین کشور اروپایی سبب شده تا موضوعات مهاجرت در صدر دستور کار اتحادیه اروپا قرار بگیرد. وزیران داخلی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا پیش از نشست رهبران این اتحادیه در لوکزامبورگ ملاقات کردند.
با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزیر داخلی جدید فرانسه هنگام رسیدن به این نشست گفت که نباید هیچ رای حل را پیشاپیش رد کنند. این گفتگوها چند ماه پس از آن انجام می شود که اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده را در پالیسی های پناهندگی خود تصویب کرد. بسته تغییرات در پالیسی های پناهندگی این اتحادیه که در جون سال 2026 به اجرا گذاشته خواهد شد، طرز العمل های مرزی را سخت تر می کند. یونس محمدی، کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که جلوگیری از ورود مهاجران به اتحادیه اروپا یک موضوع جدی در این اتحادیه است.
اتحادیه اروپا مسئله مهاجرت بسیار جدی گرفتن، از دو طریق، یکی که کوشش میکنن که مهاجران اخراج کنن و از طرف دیگه هم مرزا را بسته کنن. به هر صورت جرمنی چون انتخاباتش نزدیک است، به او خاطر این قوانین اعلام میکنه و شاید هم بعضی از گروه ها را اخراج کنن از طریق کشورهای سومی، ولی به هیچ عنوان یک میکانیزم اخراج جمعی پناهجویان و پناهندگان افغان غیر قابل تطبیق است کلا در اروپا. ولی قوانین که مرزها را ببندن، این چیزا تطبیق خواهد شد.
وزیر داخلی جرمنی روز چهارشنبه در پارلمان کشورش گفت که به زودی پناهجویان بیشتر از آلمان به افغانستان برگشتانده خواهند شد. نانسی فیزر افزود که ایالت‌های جرمنی در حال تهیه لیست‌های جدید از مهاجران مجرم افغان هستند. جرمنی 28 پناهجوی افغان را ماه گذشته اخراج کرد. جرمنی این افغانها را که مجرم خوانده بود در نوی سنبوله در یک پرواز چارتر به افغانستان باز کردند. یاکوب کارگراد، تحلیلگر در بنیاد فکری بروگل مستقر در بروکسل، به فرانس پرس گفته است که فشارها وجود دارد تا روند اخراج مهاجران بی اسناد و پناهجویان رد شده تشدید یابد. بر اساس ارقام دفتر احصایه اتحادیه اروپا، سال گذشته از میان 500 هزار نفر که برایشان دستور داده شده بود که این اتحادیه را ترک کنند، کمتر از 20% آنان به کشورهای اصلیشان برگشتانده شدند. بر بنیاد معلومات اداره مرزی اتحادیه اروپا، مهاجرانی که امسال وارد این اتحادیه شدند، عمدتاً شهروندان سوریه، مالی و افغانستانند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و اروپایی افزایش یافته است. فقر، بیکاری و تهدیدات امنیتی از عوامل مهاجرت افغانها دانسته می شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جنگ اسرائیل در نوار غزه که یکی از پرتراکم‌ترین مناطق جهان محسوب می شود، تلفات زیاد بر افلاد ملکی و خسارات هنگافت بر زیربناهای اقتصادی وارد کرده. بر اساس وزارت صحت غزه در کنترل حماس، از 7 اکتبر سال گذشته تا اکنون بیش از 41,000 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند در نوار غزه کشته شدند. گروه حماس سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و ایس یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش. زندگی محمد ناصر بعد از اینکه گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و ایس یک سازمان تروریستی شناخته شده و یک سال قبل حمله بی سابقه ای را بالای اسرائیل انجام داد از هم پاشید. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، در حمله 7 اکتبر حماس در جریان چند ساعت 1200 اسرائیلی کشته شدند و اسرائیل یکی از مرگبارترین و مخربترین کمپاین های بمباردمان را در تاریخ مدرن بر منطقه فلسطین در نوار غزه آغاز کرد. محمد ناصر یک خبرنگار بود و برای رسانه‌های محلی و بین‌المللی در شهر غزه، مرکز این قلمرو فلسطینی، کار می‌کرد. اما زمانی که هفته بعد نیروهای اسرائیلی حمله زمینی خود را بر نوار غزه آغاز کردند، ناصر مجبور شد تا از خانه‌اش فرار کرده و حرفه‌اش را ترک کند. او به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
اسمی محمد ناصر، مسکن شمال قطاع غزه.
من محمد ناصر از ساکنان شمال نوار غزه هستم. با آغاز جنگ در هفته اکتبر و تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه، زندگی ما زیر و رو شد. جنگ به شکلی بسیار وحشیانه آغاز شد. اوایل ورود زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه، مجبور شدیم خانه مان را ترک کنیم. ارتش اسرائیل به سمت این منطقه پیشروی کرد. ما مجبور شدیم به سرعت منطقه را تخلیه کنیم. هیچ چیزی از وسایل شخصی، حتی لباس، نتوانستیم با خود ببریم. من حتی فرصت نکردم سوار ماشینم بشم.
وتدمير المقدرات مقدرات مكتبنا وشركتنا الاعلام.
ناصر که پدر 6 طفل است، شماری از اعضای خانواده بزرگش را در جنگ یک ساله در نوار غزه از دست داده. ناصر میگوید که خواهر و همه اطفال او کشته شدند. آنها در یک مکتب که توسط اداره امداد و کار سازمان ملل متحد در شمال غزه اداره میشد، پناه برده بودند که توسط نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفت. جنگ اسرائیل در نوار غزه که یکی از پرتراکم‌ترین مناطق جهان محسوب می شود، تلفات زیاد بر افراد ملکی و خسارات هنگفت مالی بر زیربناهای اقتصادی وارد کرده. بر اساس معلومات وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود، از 7 اکتبر تا اکنون بیش از 41,000 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل گفته که حدود 17,000 جنگجوی گروه حماس را کشته است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، بیش از 85% باشندگان غزه یا بیش از 1.9 میلیون تن بیجا شدند و همه باشندگان نوار غزه به علت کمبود شدید مواد غذایی با گرسنگی روبرو هستند. ناصر و خانواده‌اش پیوسته در حرکت بودند تا از نیروهای اسرائیلی و حملات هوایی آنها فرار کنند. آنها اینک در یک خیمه در الماواسی، یک نوار باریک در امتداد بحیره مدیترانه زندگی می کنند. ناصر می گوید که حتی در آنجا هم می ترسند، زیرا در یک سال گذشته تیارات جنگی اسرائیل کمپ های پناهندگان، مکاتب و شفاخانه ها را بمبارد کردند. اسرائیل گفته که زیربناها و تأسیسات تروریستی را در نوار غزه هدف قرار داده و گروه حماس را به استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی متهم کرده است. ناصر میگوید که خود، اطفال و اقارب او در معرض خطر جدی قرار دارند و خویشاوندانش همه پراکنده شدند و حتی نمیتوانند که در یک مکان امن دور هم جمع شوند. ناصر یگانه آواره و بیجا شده در نوار غزه نیست. حکیم، باشنده شهر غزه، نیز یکی از صدها هزار بیجا شده از آن منطقه است. او به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
انا اسمي حكيم العمر 41 سنه يعني عندي من الاطفال.
اسم من حکیم است، 41 سال دارم و 4 فرزند. به من مهندس حکیم میگفتند. هر روز صبح از خانه به دفتر کارم که یک شرکت مهندسی بود میرفتم. به جاهایی که مرتبط به کارم بود سر میزدم و به خانه برمیگشتم پیش فرزندانم. در اتاق نشیمن دور هم جمع میشدیم. خوشحال بودیم که توانسته بودم این زندگی را بسازم و به اینجا برسیم. تا اینکه 7 اکتبر رسید. پس از آن تمام برنامه‌های ما این شد که چطور از جایی به جای دیگر پناه ببریم. کجا امن‌تر است؟ کجا می توانیم آب به دست بیاوریم؟ کجا نور آفتاب می رسد؟
در جنگ اسرائیل در نوار غزه که هیچ پایان در آن به نظر نمی رسد، حداقل 346 عسکر اسرائیلی نیز کشته شدند. با آنکه حماس از لحاظ نظامی ضعیف شده، اما این گروه هنوز هم از نوار غزه بر اسرائیل راکت فایر می کند. اخیراً اسرائیل جنگ خود را با حمله بر لبنان و راه اندازی حملات هوایی بر حزب الله گسترش داد. گروه مسلح و حزب سیاسی که از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا صرف بخش نظامی، نه بخش سیاسی، آن را در لیست سیاه قرار داده. بخش سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد و بخش اعظم جنوب لبنان در کنترل آن است. با وصف خشونت‌های جاری که منطقه را فرا گرفته، حکیم، این پدر 4 طفل، امیدوار است که روز همراه با اطفالش به خانه و کاشانه خود در شمال شهر غزه برگردد.
یعنی عندي من الاطفال.
زندگی ما اینگونه شده، اما همچنان آرزو داریم بتوانیم زندگیمان را مهندسی کنیم، به شمال برگردیم و زندگی پیش از 7 اکتبرمان را به دست بیاوریم.
بیوتنا و نرجع لحیاتنا الطبیعیه الى ما قبل 7 اکتبر.
ش شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. جنبش تحفظ پشتون تأکید کرده که با وصف تحریم ها بر این جنبش یک نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت برای پشتون ها را امروز در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دایر می کند. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با یک شرکت ازبکستانی ایرمخام در کابل امضا کرد. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، 3 تن در اثر تصادم 2 موتر در ولایت خوست کشته شدند. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که در حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه روز پنجشنبه حداقل 27 تن کشته شدند. صدر اعظم جرمنی می‌گوید که کشورش مهمات و اسلحه بیشتر به اسرائیل فراهم خواهد کرد. مرگ ویکتوریا روشچنکا، خبرنگار اوکراینی در جریان اسارت در روسیه تایید شد. و محکمه در چین معاون سابق بانک مرکزی این کشور را به اتهام گرفتن رشوه و مجازات مرگ محکوم کرده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. مقام‌های ایرانی در ولایت تهران و البرز آن کشور اعلام کردند که استخدام مهاجرین افغان در مراکز تولید مواد غذایی و صحی ممنوع است. هفشین سهرابخان، بازرس عمومی تهران، پایتخت ایران افزوده که با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه افزایش چالش‌ها در برابر مهاجرین افغان در ایران، به تازگی مقام‌های ولایات تهران و البرز بر استخدام مهاجرین افغان در مراکز تولید مواد غذایی و صحی ممنوعیت وضع کردند. افشین سهرابخان، بازرس عمومی تهران، روز چهارشنبه در یک نشست گفته که تولید کنندگان مواد غذایی اجازه ندارند مهاجرین افغان چه قانونی یا غیر قانونی باشند را به کار استخدام کنند. او افزوده که مراکز تولید مواد غذایی که افغانان را استخدام کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. به گفته او، تمام تولید کنندگان مواد غذایی باید بدانند که در مراکز و محلات تولید مواد غذایی استخدام اتباع خارجی اگر قانونی باشند یا غیر قانونی اجازه داده نمی شود. با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد و مواد تولید شدهشان به جامعه غیر معیاری و غیر صحی معرفی می شود. همزمان مرتضی ولی‌پور، معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی ولایت البرز، گفته که به حکم وزارت داخل ایران آن مراکز تولید مواد غذایی و مراکز صحی که افغانان را استخدام کنند با برخورد قانونی مواجه می شوند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی ولایت البرز گفته که اتباعی خارجی که در آن ولایت بود و باش دارند باید قوانین و مقررات را رعایت کنند و کسانی که نظام را برهم بزنند دوباره به کشورشان اخراج می شوند. اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. بیشتر افغانانی که به دلیل بیکاری و به هدف کار به ایران رفتن میگویند با این حکم عرصه کار برای مهاجرین افغان تنگتر شده و مشکلاتشان افزایش می‌یابد. یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع از گفتن نامش خودداری میکند به رادیو آزادی این مشکلات را تایید کرده میگوید که یک بار از محل کارش اخراج نیز شده است.
از ما عمل به این سو تمام مواد غذایی، کسایی که در شرکت‌های مواد غذایی بیداشتی، مثلا رستوران، مواد خوراکی چیزا کار میکردن، تمام ازی را باید یا وجه چی داشته باشن، یک صرف تکیدی داشته باشن که از وزارت بهداشتشان باید تمام برای تمام ادبا قبلا یک تکید میدادن که ما افغانی ها بتانن کار بکنن، مثلا در قصابی یا در جای دیگه که مواد خوراکی، رستورانت ها و به جایی که اونجا بهداشتی هم میبود. یک مدت میشه که هیچ کسی در این جای ها چی نداره، گشت میایه، گشتی بهداشت، هر هفته با پلیس تمام کسایی که در رستورانت ها و در موادی که خوراکجات چیزا کار میکنن یاره دستگیر و به زندان ها انتقال میکنن.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران هم میگوید که این کار بر اقتصاد و وضعیت مالی مهاجرین افغان در این کشور تأثیر منفی میگذارد، به خاطر که به گفته ای او کس سالها در یک جا کار کرده و به آسانی قادر به کار در جای دیگر نیست. ذبیح‌الله، مهاجر افغان در تهران، به رادیو آزادی گفت:
وزارت بهداشت کشور ایران که هیچ افغان نمیتواند در جایی که مواد خوراکی فروخته میشه، در جایی که مواد بهداشتی تولید میشه، کار کنن. زندگی واقعا یک کار مشکلی است برای مهاجرین بیچاره.
همه کسایی را که از کار برکنار میکنه، مثلا یا حتما 5 سال و 10 سال و 4 سال و 3 سال است که دمو بخش کار میکنن، دیگه دمو رشته مهارت دارن، حتما فامیلای واوجه از زن و بچه واوجه است، دیگه یه عاقبت خیلی خراب داره از نگاه اقتصادی، مجبور هستن که یا همه کوچ و بار زندگی خود را گسته کنن و دوباره به کشور برگردن.
او افزود این برای مراکز و شرکت‌های ایران هم ضرر زیاد می‌رساند، زیرا کسانی که سالها تجربه کار را دارند از کار اخراج می‌کنند. پیش از این اداره تنظیم کار ایران بر هر گونه کار فروشندگان افغان در سرک‌ها و اماکن عمومی ممنوعیت وضع کرده بود. سعید بیگی مسئول اداره تنظیم کار ایران در چهارم میزان در مصاحبه با خبرگزاری ایرنای ایران کار این فروشندگان افغان را جرم شمرده بود. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از افغانها به دلیل بیکاری و دلایل مختلف دیگر به این کشور رفته بودند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلال افرا همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشست است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. خب صمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما می شود مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلاً تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانن. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت میباشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارند در این مرحله میرسند و این ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارند تکمیل میشه. ما امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدیم؟
قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری به وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چه اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مردم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشتم شد.
آزادی
همینی مرا بروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
خود در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و باید تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرند؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمی پذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته می تواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یه چیز غیر ممکن باشه، در اون صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه. هرگاه دختر سن مندرج افتاد این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده بر اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد. و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه، نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظام حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای صحی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
چو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هو پیدا می شود خیالم قامت نازد چو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هو پیدا می شود در سر و به خاطرم چون نقش رویت می کشم ساغر امید لب دست من نامی شود ساغر امید لب دست من نامی شود خیالم قامت نازد چو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هو پیدا می شود در خیالم قامت نازد چو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هو پیدا می شود
اوس په افغان